أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره تفصیل چهارم بود در استصحاب، تفصیل بین شبهات حکمیه کلیه و سایر موارد، سایر شبهات، شبهات جزئی و غیره. به خاطرتون بوده باشه در این تفصیل اومدیم گفتیم که محقق نراقی و محقق خویی قائلن که در شبهات حکمیه کلیه استصحاب جاری نمیشه. در از چه جهتی؟ از جهت ابتلاع به معارض، یعنی استصحاب حکم مجهول تعارض پیدا میکنه با استصحاب عدم جدی. استصحاب عدم جدی وسط اضافه کردن. مرحوم آقای خویی تقریر مفصلی داشتن، خوندیم. مرحوم آقای نراقی هم تقریرشون رو خوندیم و مناقشاتی نسبت به تقریر مرحوم نراقی در کلمات اعلام بود. یکی از این مناقشات مناقشه بود که شیخ انصاری فرموده بودن، مناقشه رو بیان کردیم. ایشون قائل بودن که استصحاب عدم جد اینجا جاری نمیشه. ما هم گفتیم حق با ایشونه. واقعا آقای خویی به ایشون حمله کردن که نه خیر جاری میشه. نظر آقای خویی توضیح دادیم، بیانشون رو توضیح دادیم. مرحوم شیخ انصاری در تعبیری که داشتن این بود که فرمودن زمان شما قید میگیرید یا ظرف. اگه دقیق بگیرید تا زمان عوض شد موضوع حکم عوض شده، پس حکم دیگه رفت، اصلا استصحابش معنا نداره که ما بخوایم استصحاب کنیم. اما اگر زمان و ظرف بگیرید موضوع سر جای خودش هست. بعد حالا که موضوع سر جای خودش هست، اینجا دیگه استصحاب عدم جد رو نمیتونید بکنید. چرا؟ چون میفهمن انقل اول عدم و علل وجود، عدم جد تبدیل شده به وجود جد. سامنه دیکن درسته؟ عدم جد تبدیل شد، منقلب شد به وجود جد. وقتی که عدم جد منقلب شد به وجود جد، یعنی جد اومد، فقط ما نمیدونیم که مال یه قطعه خاصی از زمانه یا بیشتر. وقتی اینجوری خب جای استصحاب حکم مجهوله دیگه، استصحاب عدم معنا نداره که. فرضم اینه که دوتا جعل نداریم که شما میگید که حالا جعل اینجوری رو ما میدونیم بوده، جعل تا این مقدار، جعل تا مقدار بیشتر رو نمیدونیم. آقا یه جعلی بوده، دوتا جعل که نیستش که. شما میگید یکی میدونم هست و یکی نمیدونم هست که. این لب به کلام شیخ این بود. مرحوم آقای خویی قبول نکردن، دوباره بیان خودشون رو تکرار کردن. بیان مرحوم آقای خویی این بود که این تعارض پیش میاد وقتی که زمان مفرد نباشه. وقتی که زمان مفرد نبوده باشه و وحدت موضوع داشته باشه، یعنی زمان هم ظرف بوده باشه، فرض اینه که موضوع واحده. ایشون فرمودن که این موضوع براش حکمی از اول جل نشده بود لا مطلقاً ولا مقیداً به حالین. میگیم یعنی چی لا مطلقاً ولا مقیداً به حالین؟ ایشون تعبیرشون این بود، فرمودن متیقن اینه که حکمی که جل شده براش این مال جاییه که مقید بوده به این ظرف زمان. ما اصلا نمیدونیم. ببینید تعبیر دادن ولی متیقن جعل الحکم لهو حالکونی مقیدن. نه اصلا ما نمیدونیم مقید بوده یا مطلق بوده. میدونیم حکم جعل شده، از جهت زمان ما نمیدونیم چه جوری بوده. این تعبیری که میفهمن متیقن جعل حکم است مقیدن، این حرف گیر داره با فرض ما جور داره میاد. درسته نه؟ درسته؟ فرض اینه که ما یه جعل و حکمی داریم، از جهت زمان نمیدونیم که مقید به این زمان بوده یا بیشتر. جعل حکم متیقن اینه که مقید بوده؟ نه اصلا قیدی نشاید نداشته باشه. چرا میگید متیقن اینه؟ بعد بگید متیقن اینه که جعل حکمی شده است. دارم ایرادی که بعد قرار بوده بگیم و میگم، چون اینجا رو توضیح دادیم حالا دارم ایرادشو میگم. عبارت های خویی این بود. داری که میگیم برای چی اینو فرمودید؟ ما میدونیم جعل حکم هست. متیقن اینه که جعل حکم تا اینجا رو میگیره، نه اینکه حکم مقید بوده. فرق داره سامنه‌ای کو. ببینید فرقش تو چیه؟ یه وقت شما میگید متیقن اینه که حکم مقید بوده است به اینجا، یعنی قیده بوده. نه شاره شاید قیدی نشده، ما یقین داریم تا اینجا رو گفته. شعاره، هوا مقید نکرده تا ظهر، ممکنه تا غروب بوده، ممکنه اصلا ادامه دار بوده، درسته نه؟ شما نباید بگید متعقن اینه که حکم مقید بوده، میگید باید بگید متیقن اینه که حکم تا این ظرف هست اما بعد از این نمیدونیم، شاید باشه چون احتمال دیم حکم مطلق باشه. این جمله رو که ایشون فهمیدن ما به این جمله ایراد داریم. ببینید اول صفحه 367 حرف ایشون رو، اون خط اولی که ملاحظه بکنید حرف ایشون رو ما نقل کردیم، موضوع لم یجعل له حکم فی الاول لا مطلقا ولا مقیدا به حالن، اصلا این با هم جور در نمیاد. میگید حکم براش نیومده نه مطلقا نه مقیدا، نه باید شما دارید نفی میکنید، لم یجعل میگید، از کجا میگید لم یجعل؟ جعل الحکم للموضوع ولا نعلم انه مطلق او مقید، نه این که لم یجعل له، از کجا دارید میگید لم یجعل؟ توجه این موضوع بحث ما اینه، این از اول این عبارت که ایشون آوردن که ان هذا الموضوع لم یجعل له حکم فی الاول لا مطلقا ولا مقیدا به حالن، این که فرض ظاهرا با فرض موجود در نمیاد، این حرف به نظر درسته. فرض با اینه که حکم جعل شده، ما نمیدونیم ظرف زمانش چقدر، چرا میگید نشده؟ ما میدونیم شده، حکم جعل شده، نمیدونیم چجوریه. بعد دوباره میگید متیقن جعل الحکم له حال کونهی مقیدن، حالا البته میگه حال کونهی در حالی که مقیده، همینم هم غلطه، میخواد با حال کونهی یه جوری درستش کنن، یعنی نمیگه ما مقیده از اول، حال کونهی در حالی که مقیده است این حکم براش جعل شده، نه اینم غلطه. اون وقت گفتید نشده، اینجا دارید میگید متیقن یکی شده اما مقید است در حالی که نه، عبارت قبلی اشتباه به نظر ما، عبارت دوم هم به نظر ما جور در نمیاد، یعنی جعل الحکم نباید شما بیاید بگید که حال کونهی مقیدن، بعد بیاید بگید در این ظرف یقین داریم که حکم جعل شد اما در ظرف بعدی نمیده، درسته؟ متیقن اینه که حکم تا این ظرف بوده است اما تقیید یه چیز دیگه ایه، تقیید تا سر زور یه چیز دیگه ایه، شما میگید حالکونی مقیدن، اینم به نظر خیلی تعبیر قشنگی نیست. خیلی جاما در استحساب میدونیم تا یک ظرف زمانی هست اما تا ظرف زمانی بعدی رو نمیدونیم، متیقنی که تا این ظرف باید بوده باشه اما تقیید نشده باشه، شاید یعنی نباید مقید حساب بکنیم. حالا تو این یلاحظ علی ما میگیم اولا اینجا جعل حکم برای موضوع که یه دلیل لفظی شرعی نیستش که ما بیاییم به اطلاقش تمسک کنیم، که خود جعل ما اومدیم میگیم موضوع رو روش مطلق و مقید شما دارید میگذارید، درسته؟ بلکه اینجا ما میگیم باید بریم سراغ اصل عملی که استصحاب اصل عملی استصحاب هم منقطع شده به وجود حکم در یک قطعه خاص، حالا قطعه خاصش رو نمیبینیم، دایرش تا ظهر یا تا مغربه یا حتی مثلا ادامه دار. پس بنابراین اینی که ما نمیدانیم، وقتی ما نمیدونیم جای استصحابه، لذا میگیم که اینجا اولا اطلاقی نداریم، جای اصل عملیه، این اصلا منقطع شده وجود حکم در قطعه خاصی از زمان، چون مفروض اینه که اینجا یک حکم واحد است نه احکام متعدده، و دلیل هم اینه که مفروض عدم قیدیت زمانه، اصلا فرض قیدیت رو گذاشتیم کنار، تقیید به زمان رو گذاشتیم کنار، ظرفیت رو باید به کار ببریم، اصلا کلمه که باید به کار ببریم کلمه ظرفیته، حال کونهی مقیدن تقییدی که شما اینجا ذکر کردید هی که ذهنتون رفته همون قید، آی خویی تو ذهنشون همون قیده هی اومده که دارن میگن حکم جعل نشده، آقا یه دونه حکم براش جعل میشه و واقعا یه دونه جعل شده، فقط نمیدونیم این حکم تا کی ادامه داره. اگر اینو به این صورت تقریر میکردن مرموهای خویی چه بسا این نظر رو قائل نمیشدن، یعنی واقعا اون کلمه قیدیت رو وقتی فرض کردید، قیدیت گفتیم استصحاب نیست، وقتی قیدیت زمان رو فرض کردید، وقتی قیدیت رو فرض نکردید ظرفیت رو فرض کردید، باید فرض کنید یه جعل بیشتر تو اینجا هست، معنا نداره، یه موضوع یه جعل بیشتر نمیخواد. حالا جعله اومد، خیلی خوب اومد، تا کی اومده؟ متیقن یکی تا این ظرف زمانی اومده، بعد این ظرف زمانی چیکار کنیم؟ نمیگیم مقید به این ظرف که فکر کنیم یه جعل دیگه ای میخواد، بعد دیگه اون جعل دیگه رو نسبت بهش استصحاب عدم جاری میکنیم، نه آقا همین جعل است که تا این ظرف اومده، همین جعله بعدن هم ادامه دارد یا نه استصحاب میکنیم. ریشه مسئله اینه که یک کلمه قید رو ایشون اینجا اضافه کردن، هی تقلید رو آوردن تو کار، داره که فرض اینه که اینجا زمان به ناس قید نباشد، بلکه زمان در اینجا ظرف باشه. رو این اساسه که ما این حرف رو داریم میزنیم. پس این از جهت این اشکال میگیم دلیل بر این مطلب اینه که مفروض اینجا عدم قیدیت زمانه و عدم کونهی مفردن للموضوع. بله، اگر فرض میکردیم مفردیت زمانو، حرف ایشون صحیح بود، در حالی که مفروض در بحث ما چیه؟ عدم مفردیت. اینکه نوشتیم مفروض عدم مفردیت، یعنی تو ذهن ایشون هی این مفردیت اومده، این بحثی که ما گفتیم. اما حرف دوم آقای خویی، حرف آقای دوم آقای خویی اینه که به شیخ انصاری میگن اصلا شما خودتون قائل شدین به این حرف، چرا اینجا زدین گیرش؟ باهای خود دارن اینجور میگن. ببینید آخر کار میگن و معجزه کردن عین و مذاکره و شیخ قدس رو من الوجل عدم جریان استصاف شبهات الموضوعیه اذا کان الشک من ناحیه المفهوم. یعنی شیخ انصاری تو شبهات موضوعیه که از ناحیه مفهوم بوده خودشون به همین قائل بودن، مثل اینکه مولا بیاد بگه اکرم العلماء. این آقای زید عالم خیلی جلیل القدری بوده، اما یه دفعه خلاصه حافظش و ایناش مشکل پیدا کرده، ملکه علمزش رفته، شک کردیم در وجوب اکرامش. چرا؟ چون نمیدونیم اکرم العلماء، این کلمه علماء فقط شخصی شامل میشه که متلبس همی الان به مبدع، یا اونه که پیر شدن هم شامل میشه که زاله انها تلبس انقضا عنه المبدع، اونا هم شامل میشه. نمیدونیم کدومی که از این دوتا هست، یعنی تو موضوع تو محدودش مرددیم که این کلمه العلماء شامل فقط متلبسینه به مبدع میشه، یا اونایی که عالم بودن علمشون رو فراموش کردن و دیگه پیر شدن و اینا، اونا هم شامل میشه اکرم العلماء. وقتی که شک کردیم اینجا خود شیخ انصاری هم همینو قائلن، یعنی که انه استصحاب حکم مجهول و استصحاب عدم جهل اینجا تعارض کرده، این حرف که ایشون بدن زدن میفهمن یجر تعارض بین استصحابن. ما این حرفو حالا ایشون زدن، شاید یه جایی از شیخ انصاری دیدن، انشالله یه جایی دیدن، ما نمیدونیم، شاید هم اشتباهی شده، ما به هر حال ندیدیم. اونی که ما دیدیم اینه، شیخ انصاری اومدن گفتن که در شبهات موضوعیه مفهومی استصحاب جاری نمیشه، چون در یک فرض اصل مثبته، کما که الان میخونیم این فرضشه. در یه فرض دیگه هم ایشون میفرمان که این حکم اون حکم قبلی نیست. حالا یه لحظه من اینو اولش رو بیان بکنم. ببینید میگن ما نسبه اون محقق الخوی الالامة الانصاری، ما اینو بچهشو نمیفهمیم، باید که ما میگیم ما واقعا بچهش نمیفهمیم، یعنی ممکنم واقعا یه چیز دیده ایشون توی جای دیگه ای، یه حرفیشون زده از تعارض، اما ظاهرا تعارض نیست، با این مبنایی که ما تو از شیخ انصاری دیدیم جور در نمیاد. ببینید عبارت آقای خویی اینه، مرحوم آقای خویی میفرمان که موضوع یا معلوم و معینه و شک در بقاء این موضوع داریم، یا اینکه این موضوع معین نیست بلکه مردده بین امر معلوم البقا و امر معلوم الارتفاع. دو تا، یکی از این دو تا حالت. اگر موضوع معلوم باشه و معین باشه و شک در بقایش داشته باشیم، اینجا میگن اشکالی در استصحاب موضوع نیست. اگر اینجور باشه هیچ اشکالی نیست، معین دیگه، موضوع معلوم معین، شک در بقایش داریم، خب اینجا مجرور استصحابه. اما این فرض دومی، اما یکون غیر معینن، معین نیست بلکه مردد بین یه چیزی که مسلمن هست یه چیزی که مسلمن مرتفع شده، مسلمن هست یه مسلمن مرتفع شده، مثل چی؟ مثل این که نمیدونیم موضوع نجاست ما ای که حدث فیه تغییر آنن ما، آیا موضوع نجاست اون مایی که حدث فیه تغییری تغییر حاصل شده اما آنم ما بوده رفته، آیا همین موضوع نجاسته یا باید همین الان متلبسه به تغییر باشه؟ یعنی تغییر باید تلبسه به تغییر داشته باشه، یا من قضا عنه المبدع، من قضا عنه التغییر هم شامل میشه؟ اگه متلبسه بخواد شامل بشه، همین الان باید بو بده، این آب بوی نجاست رو بده، همین الان رنگ نجاست رو داشته باشه، یعنی تغییر توش باید فعلی باشه، یعنی متلبسه به المبدع فعلا، این یه بچه یه احتماله، یا موضوع نجاست اینه، یا اینکه نه موضوع عوصه. اگه یه تغییر حاصل شد و زائل شد، مثل هم مثال عالم است، عالم بوده اما الان زائل شده، درست؟ اون هم شامل میشه نه؟ تغییره بوده الان زایل شده. موضوع نجاست این هست یا نه؟ کما که تو مثال که زدیم موضوع اکرام عالمه بود. آیا عالمه متلبس؟ فقط عالمه متلبس یا عالمی که انقضا عنه المبدأ هم شامل میشه؟ کدومشون؟ دو تا احتمال داریم، عالمه متلبس یا عالمه انقضا عنه المبدأ هم شامل میشه. اینجا ما نمیدونستیم. این هم مثال عالم. ببینید موضوع موضوع مردده بین فرد، دو تا فرد. اینجا ما باید چیکار کنیم؟ اینجا ما باید چیکار بکنیم؟ مثال دیگه میزنن، میگن مثل اینکه شک کنیم باز دوباره تو نجاست. مثال سوم، مثال عالم تو ذهنتون باشه، مثال نجاست آب متغیر تو ذهنتون باشه که تغییر فعلی بعد بوده باشه یا من قضا انحال تغییر مبدأ. مثال سوم، نجاست هم شده بر کلب به وصف انه کلبون، یا اینکه نه اهم از این که کلب باشه یا نمک شده باشه. و بین ما یستحیل و الهی من المیل، این هم دوباره ببینید متلبسه به کلبیت بوده باشه تا نجس بشه، یا اگر این مستحیل شد استحاله پیدا کرد نمک شد بازم نجسه. کدومی که از این دوتا؟ موضوع نجاست متلبسه به کلبیته یا من قضا عنه مبدأ الکلبیه؟ بحث مشترکی که قبلا داشتیم دیگه. موضوع کدومی که از اینا؟ سه تا یا دو تا مثال اینجا شیخ خنسایی زدن، این مثالمون بحث العالم. میگیم که تو اولی که گفتیم مثلا موضوع معلوم و معین بوده باشه، شک در بقایش داشته باشیم، که اونجا استثاب موضوع جاری میشه. تو این دومیه که شبه موضوع مفهومی است، اینجا شیخ خنسایی، یعنی همین جایی که مثال تغییر زدیم، همین جایی که الان مثال موضوع نجاست کلب زدیم که کلبیت باید فعلی باشه یا من قضا عنه مبدأ من قضا عنه کلبیت هم شامل میشه، ایشون فهمن جا نه استصحاب موضوع جاری میشه نه استصحاب حکم. چرا استصحاب موضوع جاری اینجا نمیشه؟ فایده نداریم. گفت استصحاب موضوع اصل اصولت. دو تا تقریر دارن برای استصحاب موضوع، یکیشو شیخ انصاری میان میگن اصل مثبت، دومیشو که هر کی میبینه میگه این خوب تقریریه، میگن این هم استصحاب حکمه. با بعد تو استصحاب حکم ازش بحث بکنیم، یعنی تو این بحث استصحاب موضوع دو تا تقریره. تقریر اولو نگاه کنید، این اولی یعنی عدم جریان استصحاب موضوع خود این دو تا تقریر داره، چون اصالت بقاء موضوع بگیم اصلی که موضوع باشه، این ثابت نمیکنه که این امری که باقیه متصف به موضوعیته. یا شما میگید موضوع انشالله هست، استصحابش میکنید که موضوع هست، میگیم اینکه میگی موضوع هست، استصحاب موضوع هست، ثابت نمیکنه که این موضوعه. شما میگی موضوع هست، میگیم خیلی خوب استصحاب کن موضوع هست، ما که دنبال موضوع هست نیستیم، ثابت میخوایم بکنیم که این موضوع است. ببینید موضوع هست یه استصحابیه مثل مفاد کانه تامه، موضوع هست قبلا بود الان هم میگه موضوع هست، این یه مفاد کانه تامه است. موضوع این حکم هست، وجود داره. به مصنف مفاد کانه تامه بخوایم ثابت کنیم نسبت به مفاد کانه ناقصه استصحاب اصل مثبت بود یا نه؟ اصل مثبت بود دیگه. مفاد کانه تامه رو ثابت میگردی، مفاد کانه ناقصه یعنی ربط رو نمیتونه ثابت کنه. شما کندهو هست رو اثبات کردی، اما اینکه این متصف به این هست به نحوه مفاد کانه ناقصه به نحوه ربطی نمیتونی ثابت کنی، این میشه اصل مثبت. شما فقط هست موضوع رو ثابت کردی، هست موضوع به درد با نمیخوره، ما میخوایم بگیم این موضوع هست، بنابراین یه امر ربطی رو میخوایم. مفاد کانه تامه که اصل موضوع هست، مفاد کانه ناقصه رو ثابت نمیکنه. علمیش اینجوره، حالا تعبیر شیخ انصاری اینجوره، میفرمان که اصل بقاء موضوع اثبات نمیکنه که این امری که باقی موضوعیت رو داره الا بناء علی القول بالاصل المثبت کما تقدم در اصالت بقاء کر. شما میگی آقا کر هست، این اثبات نمیکنه کریت مشکوک بقاءه علی الکریه رو، این میشه اصل مثبت. بله اگر قائل به جریان اصل مثبت باشی این هم استصحابش جاریه، اما قائل به جریان اصل مثبت نبودی باشیم کما اینکه اعلام قائل نیستن الان ما هم قائل نیستیم، اینجا فایده ای نداره، استصحاب اینجا به درد ما نمیخوره. خب اما اصالت و این دومی خوبه، تقریر دومیه که گفتم توی این بحث عدم جریان استثار موضوع دو تا تقریر داریم. این تقریر اولیه که اصل مثبت شد، تقریر دومیه این هم میگن برمیگرده به همون استثار حکم، اصل بقاء موضوع به وصف موضوعیتش. این خوبه، اصل بقاء موضوع به وصف موضوعیتش. فهوه فی معنا استثار حکم، شما وقتی داری میگی این حکم این موضوع با وصف موضوعیتش هست، حکم هم که براش جلد شده، یعنی که اندامه داری استثاب حکم رو بکنی، معنیش استثاب حکمه. شیخ انصاری میفهمن چون صفت موضوعیت برای موضوع ملازمه با انشاء حکم از شاره، درستی یا نه؟ چون که شاره گفته حکم رو برای این موضوع جلد میکنم، استثاب موضوعیت بخوای بکنی برای این موضوع، مثل اینکه یعنی داری چیه که اندامه استثاب حکم میکنی. اینو میگن که این در حقیقت معنا استثاب حکمه، چون ملازمه برای انشاء با انشاء حکم از ناحیه شاره. خب حالا استصحاب حکم باشه، میگیم چه اشکالی داره؟ میگن استصحاب حکم ما قبول نداریم. چرا؟ چون فل انهو کان ثابتن، اون حکمی ثابت بود برای امری که علم به بقایش نداریم، و بقایش قائمن به هازل موجود الباقی، این که این بقا داشته باشه اون امری که ما براش حکم کردیم، این بقا داشته باشه، بقا او قائما به هذا الموجود الباقی لیس قیاما به نفس ما قام به اولا، این اینجوری نیستش که قائم بوده باشه به همونی که اول بهش قائم بود، حتی یکون اثباته ابقاء و نفیه نقضا، تا میگه بگیم اثباتش خلاصه یعنی ابقاء، اگرم بخوایم نفیش بکنیم نقض اون سابقیه میشه. نه اینجوری نیست، یعنی که اندهو تو مسئله استصحاب حکم تو شبهات مفهومیه ایشون ایرادش اینه، به تعبیری که گفتیم احراز وحدت موضوع نکردیم، میگه اون موضوع قبلیه که گذشت، یه موضوع جدیده، اینجا اثبات اون موضوع قبلیه نیست، یعنی یه تغییری کرده تو اینجا تو شبهات مفهومیه که ما میگیم موضوع احراز وحدت موضوع نکردیم. میگن که ثابت برای امری که ما نمیتونیم باقیه، شاید امر عوض شده یه چیز دیگه است، وقتی احتمال بدید موضوع عوض شده میتونی استصحاب بکنی؟ سوال من، احتمال میدی موضوع عوض شده یه چیز دیگه شده میتونی استصحاب بکنی؟ نه دیگه نمیتونید، احراز وحدت موضوع میخواد. ایشون میگه مشکل ما در شبهات مفهومیه تو این موارد که ما گفتیم استصحاب جاری نیست، برای اینکه احتمال میدیم موضوع عوض شده، قبلا حکم جعل شده بود، ثابت بود برای یک امری، منتها لا یعلم بقاءه، نمیدونیم این امر باقی هست یا نه، علم به بقایش نداریم، درسته؟ علم بقایش نداریم، و بقایش قائمن به همین موجود خارجی، این قیام به همون اولیه نیست، چون احتمال میدیم عوض شده، مثلا یه چیزی بوده که یه تغییری توش حاصل شده، درست؟ دیگه میگیم این نمیدونم موضوع قبلیه هست یا نه، تو استصحاب وحدت موضوع رو میخواستیم، درست یا نه؟ احتمال بدیم موضوع عوض بشه، استصحاب نمیتونیم جاری کنیم. تاج این شیخ انصاری چی میگه؟ شیخ انصاری اینو داره میگه، شیخ انصاری میفهمد تو این موارد شبهات مفهومیه من وحدت موضوع رو میگم به نظر احراز وحدت موضوع نمیتونم بکنم، احتمال میدم موضوع عوض شده، اونی که قبلا بوده قائم بوده به نفس ما قام بهی اولا، اینو من نمیتونم احراز بکنم، این بقایش قائما به هذا الموجود الباقی لیس قیاما به نفس ما قام بهی اولا، موضوع عوض شده، این همون موضوع اولیه که قبلا بهش قائم بود نیست، احتمالا نیست، نمیتونم این احراز بکنم تا اینکه اثباتش بشه ابقا، ممکنه موضوع عوض شده بشه، اینجا باید چیکار بکنم؟ استصحاب جاری کنم؟ میتونم استصحاب جاری کنم؟ نمیتونم، چون وحدت موضوع رو احراز نکردم. پس اشکال شیخ انصاری دوتا شد، اصلا بحث تعارض استصحابی نبود، ببینید تعارض استصحابی نبود، اشکال شیخ انصاری اینه که ایشون میفهمن در یک فرض ما اصل مثبت داریم، در فرض دوم در تو جایی که میخوایم موضوع رو استصحاب کنیم، وقتی میخوایم حکم استصحاب کنیم میگم نمیتونم احراز وحدت موضوع نکرد، کجاش تعارض استصحابی نبود؟ تعارض استصحابی نبود در اینجا، یه استصحاب بود، دو تا توی مورد استصحاب موضوع گفتن که مشکل داره استصحاب موضوع ما. استصحاب موضوع ما چرا اشکال داشت؟ بخاطر اینکه اصل مثبت بود. وقتی که استصحاب حکم می‌خوای بکنیم، شما فهمید وحدت موضوع احراز نشده در استصحاب، من باید یقین داشته باشم به وحدت موضوع. اینجا ندارم وحدت موضوع احراز نشده، لا یعلم بقای این موضوع، احتمال میدم موضوع عوض شده. حرف ایشون در شبهات موضوعیه مفهومیه که مفهوم برای من مردده اینه. آقا میگه من مفهوم نمیدونم، مفهوم موضوع چیه، مردده برای من، تو اینجا نمیتونم استصحاب جاری کنم به خاطر این دوتا ایراد. این از این حسین آقای خوی این فرمایش که فرمودن دو تا ایراد رو بهش ما داریم. یکی تون بحث استصحاب عدم جعلشون که گفتیم آقای استصحاب عدم جعل رو چه خنساری میفهمن درست نیست. عدم جعل برای موضوع واحد تبدیل شده، انقلبه به وجود الجعل، درسته نه؟ پس چطوری استصحاب عدم جعل میخواییم بکنید؟ در یه قطعه ای از زبان عدم جعل رفت وجود جعل اومد، جعل دومی هم در اینجا نداریم چون موضوع یکیه. چرا شما میگید استصحاب عدم جعل؟ استصحاب عدم جعل حرف غلطی، حرف شیخ انصاری اینه، حتما به نظر بابا شیخ انصاری تعبیر کرد، گفت تعبیرشون این بود عدم جعل منقلب شد به وجود جعل. باز دوباره شما میگید استصحاب عدم جعل معنی نداره، حرف به نظرم درستی هم هست. اینم شاهدی هم که آوردید که شیخ انصاری خودشون شبهات مفهومی میگن، نه آقا شاید هم حرف حق باشون جایی گفته باشن، اما حرفشون اگر گفته باشن غلطه. اونی که با پیدا کردیم نظر شیخ انصاری در شبهات موضوعیه مفهومیه اینه که گفتن استصحاب مشکل داره. اگر نسبت موضوع استصحاب بکنید اصل مثبته، نسبت به حکم استصحاب بخواید بکنید وحدت موضوع احراز نشده. این خلاصه هم یه مقدار سخت بود اما خیلی مهم بود، این بحث خیلی مهم بود. پس مناقشه اول شیخ انصاری نسبت به محقق نراقی به نظر وارده و جواب آقای خویی به نظر تمام نیست. این از این بریم سراغ مناقشه دومی که نسبت به کلام محقق نراقی شده. مناقشه دوم صاحب کفایی است. صاحب کفایی تو تنبیه چهارم از تنبیهات استصحاب اشاره کردن به تفصیل محقق نراقی تو بحث جریان استصحاب تو امور تدریجیه. اونجا اومدن فهمیدن که شک در حکم فعل زمانی دو قسمه. شما شک کردی در حکم یک فعلی که این فعل زمانیه، یا شک از جهت شک در زمان باعث شده شما در حکم اون فعل زمانی شک کنید. یه فعلی که این فعل زمانیه در زمان واقع میشه، اما شما که شک کردید اون فعل زمانی که حکمش چیه، یا اینی که از جهت شک در زمان بوده، یه وقت از جهت شک در زمان نبوده از جهت دیگه ای بوده. صاحب کفایی میفهمن اگر از جهت شک در زمانه، اینجا میفهمن که قائل میشیم به استصحاب زمان، نمیدونیم زمانش هست نیست، استصحاب زمان میبوده، یه فعل زمانیه نمیدونیم حکمش ادامه داره یا نه. میگیم آقا چرا شک کردی که حکمش ادامه داره یا نه؟ میگم این فعل زمانیه، من نمیدونم زمان و تمام شده یا هنوز ادامه داره. میگم استصحاب بود ادامه داره. حالا مثلا میخوام بگم، حالا مثالشو خیلی که چیز نکنیم، مثال حالا میزنم، مثال ولو مثال منطبق نباشه. شما شک میکنی آفتاب مثلا در این زمان رسید، این فعل من ادامه بدم یا نه؟ مثلا گفتن تا طول آفتاب این ذکر رو بخون مثلا فرض کن. وقتی که شک کردی تو بقا، تو اینکه این زمان منقضی شده یا نه، فعلا فعل زمانیه، فعل تو زمان باید انجام بدی، استصحاب زمان رو بگی ان شاء الله هنوز همون بین طول عین هست، استصحاب بین طول عین میکنی، استصحاب زمان رو میکنی، در این ظرف زمانی من گفتم این کار انجام بده، استصحاب زمان رو میکنم، درست؟ این از این. اما در دومی که شک از ناحیه زمان نبوده باشه، مرحوم آقای آخوند دوباره همون بحث رو میارن، یا زمان قید مقدم موضوعه، اینجا استصحاب نمیتونی جاری بکنی، مجالی نیست الا برای استصحاب عدم حکم فیما بعد از آلک زمان، اگه زمان مقدم بوده باشه، درسته نه؟ یعنی تا این زمانی که من یقین داشتم خیلی خوب، تا اینجا حکم جهت شده بود. بعد این زمان بعد زمان میشه زمان بعدی دیگه، پس حکم دومی میخواد. حکم دومی بعد چی بگم نمیدونم حکم دوم صادر شده یا نه. فرض مفردیت زمان با که خارج از موضوع بحث ما بودا، اما آقای خون مطرح کردن، شیخ هم مطرح کردن، آقای خون مطرح کردن، اما آقای خون اشاره کردن که ما بحثم تو جایی که زمان ظرف باشه، اما اگر مفردیت بوده باشه مسلما استصحاب جایی نمیشه، استصحاب عدم حکمه، چون هر قطعه ای از زمان برای خودش حکمه مخصوص خودشو داره، درسته نه؟ ایشون میفهمن اگر زمان قید مقدم بوده باشه مجالی نیست برای استصحاب الا استصحاب عدم حکم ما بعد از آلیک زمان. و اما ایکون از زمان ظرفه، رسیدیم سر بحث اصلی، لا قیدن مقدم ها، اینجا میفهمن فلا مجال الا استصحاب الحکم، اما حرفی که شیخ انصاری زدن اگر زمان قید بوده باشه مجالی نیست جز استصحاب عدم، عدم الحکم، عدم جعل حکم، اما اگر زمان قید نباشه و ظرف نبوده باشه نه بالعکس مجالی نیست الا استصحاب وجود الحکم، درست یا نه؟ چون اگر زمان قید بوده باشد هر قطعه ای از زمان برای خودش حکم میخواد، این قطعه گذشت در زمان بعدی چی کار کنم؟ نمیدونم حکم جعل شده یا نه، استصحاب عدم جعل حکم کنم. اما اگر زمان ظرف بوده باشه یه دونه موضوع داریم با یه دونه حکم، نمیدونم ادامه داره یا نه، ایشون فهمن آقای باید استصحاب حکم رو بکنی، همون حکم مجعول، استصحاب مجعول، استصحاب عدم جل اصلا دیگه نیست، لا مجال الا برای استصحاب، استصحاب همون بقای حکم مجعول. اینجا محقق نراقی قائل شدن به تعارض استصحاب عدمی و وجودی، عدمیش همون استصحاب عدم جل بود، وجودیش استصحاب حکم مجعول. صاحب کفایه اشاره کردن به این قول، به این قول محصل اشکال اینه که ان زمان، محصل اشکال کی؟ مرحوم آقای نراقی. ان زمان اگرچه ظرف برای فعله، یعنی آقای نراقی داره اینو میگه، با محصل اشکال آقای نراقی اینه، بعد جواب میدن میگن زمان اگرچه ظرف هم بوده باشه الا این که انه فی الحقیقه من قیود الفعل، میگن من چه اشتباهشون چیه؟ هم ظرف میگیرن، بعد ظرف که میگیرن یه دفعه اون قیدیت میاد تو ذهنشون، متوجه این؟ خیلی دقت کنید اینجا رو، محصل اشکالشون که به عنوان انقلت بیان کردن از قول آقای نراقی اینه که زمان اگر چه حتی ظرف هم که باشد مشکل ما چیه؟ اینه که الا انه فی الحقیقه من قیود الفعل ضرورت دخل مثل زمان فی ما هو المنات لثبوت الحکم، این زمان منات شده برای ثبوت حکم. خب اگه اینجوری باشه که منات ثبوت حکم باشه تا زمان عوض شد بعد حکم عوض بشه، این همون قیدیته نه ظرفیت. در ظرفیت ما فرض کردیم که این ظرف نه قید، ببینید دوباره برگشتن تو خود فرض ظرفیت تقریر قیدیت کردن، این همون که باقای خویی هم تو زنجون هم نبود، تو فرض ظرفیت تقریر قیدیت فرمودن، این حرف ما نمیپذیریم. در فرض ظرفیت شما نباید تقریر قیدیت بکنید، این حرفی که زدن میگن ضرورته، اصلا ضرورتن اینجوریه که زمان دخیله در منات ثبوت حکم، خب این که شد قید، که این که ظرف نیستش، که تو ظرفیت دارید بعد دوباره فرض قیدیت میکنید، اگه واقعا اینجوری بود بله فلا مجال الا استصحاب عدم الحکم، بله هیچ مجالی نبود برای استصحاب عدم الحکم، فرضتون غلطه. ببینید میخواین که دارم تأکید میکنم، ببینید فرض مفردیت رو کردن، در فرض ظرفیت هم دوباره همون مفردیت رو دارن تو ذهنشون میارن، میگن آقا زمان حالا درست ظرف شد اما منات در ثبوت حکمه، خب اگه منات در ثبوت حکم باشه که دوباره میشه قید، که دوباره که شد شما قید گرفتید که اینو، این اشکال آقای خوییه، حرف اشکالی که با آقای خویی وارده، ایشون هم جواب میدن مرحوم آقای صاحب کفایه میفهمن نه لوکانت العبرت و فی تعیین الموضوع به دقت و نظر العقل، میگن اگر شما زمان و ظرف گرفتی میخوای به نظر دقیق عقلی نگاه کنی، بیان آقای صاحب کفایه اینه، میگن به نظر دقیق عقلی اگر بخوای نگاه کنی بعد میگه اینجا زمانی ذکر شده پس بنابراین زمان دخیله جزء القید الموضوع، به نظر دقیق جزء الموضوع، در حالی که عرفی اگر بخوای نگاه کنی عرفی جزء الموضوع نیست، ظرف گرفتیم دیگه، یعنی میخوام بگم گاهی وقتا زمان رو شما به نظر جدی اگر نگاه کنید، به دقت العقلیه نگاه کنید، میاد میگید این قید موضوعه، در حالی که بنا بود که این قید چی باشه؟ قیود عرفیه بوده باشه. اگر به نظر عرفی ملاحظه بکنید، این ظرف ببینید تعیین موضوع به دقت نظر عقل بوده باشه، بعد حرف شما درسته. اما زاکانت العبرتو به نظر العرف، اگه بخوای عرفی نگاه کنی، شبهه نیست که فعل به این نظر موضوع واحده در دو تا زمان، اما به نظر عقلی دقت کنی بعد بگی موضوع متعدده، بنابراین بعد بیای بگی زمان قیده، چون موضوع متعدد میشه دیگه. به نظر دقی موضوعات متعدده، اما به نظر عرفی که حکم موضوعات عرفی اومده، فرض نه که موضوع واحده، دو تا موضوع دیگه نداریم، درست یا نه؟ اما به نظر عرف فلا شبهه در این که فعل به این نظر موضوع واحده در دو زمان، که قطع داریم به ثبوت حکم در زمان اول، شک داریم در بقای همین حکم برای اون موضوع و ارتفاعش در زمان دوم، پس مجالی نیست الا برای استصحاب ثبوت حکم. این فرمایش مرحوم آخون لا یقال و فانه یقالی هم میفرمان که حالا دیگه باشه برای جلسه بعد. و صلی الله علیه و محمد امام طاهر.